بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 18 احکام قضا این است: الاحوت عدم و تأخیر القضا الى رمضان آخر ما تمکن عمدن و این کان لا دلیل على حرمتهی. موضوع بحث این است که اگر کسی در ماه رمضان موفق به گرفتن روزه نشد، یا بدون عذر یا با عذر، ولی بعد از ماه رمضان عذری برای قضا ندارد، اگر این شخص بعد از ماه رمضان عذری برای قضا نداشت، می تواند تا ماه رمضان بعدی تأخیر بیندازد یا نه تا ماه رمضان بعدی نمی تواند تأخیر بیندازد، طوری که اگر ماه رمضان بعدی فرا رسید حتما باید قضاش گرفته باشد. پس عمده آن است که در ظرف قضا متمکن باشد، خواه در ظرف ادا متمکن بود و بدون عذر ترک کرد، خواه در ظرف ادا هم معذور بود. عمده تمکن ظرف قضاست، چه این که اگر در ظرف ادا بدون عذر ترک کرد ولی بعد از ماه رمضان معذور بود، مریض شد تا ماه رمضان بعدی، این هم خارج از محل بحث است، چون قضا بر او واجب نیست فعلا، چون مقدورش نیست. پس محل بحث جاییست که اداعا فوت شده است، خواه با عذر خواه بی عذر، و در ظرف قضا عذری ندارد، در ظرف قضا متمکن از قضاست. آیا بر چنین شخصی واجب است تا ماه رمضان بعدی قضا به جا بیاورد و تأخیرش حرام است یا نه؟ این موضوع بحث. جهت بحث هم باید مشخص باشد. از جهت حکم وضعی که وجوب قضا باشد، این خارج از محل بحث است، یعنی قضا به عهده او هست، چه تا ماه رمضان بعدی قضا به جا بیاورد چه نیاورد. اگر تا ماه رمضان بعدی قضا به جا نیاورد، این چه نیست که این ساقط بشود، بلکه قضا همچنان به عهده او هست. این از جهت حکم وضعی. از جهت حکم وضعی دیگر که کفاره باشد، اگر چنون که این شخص تا ماه رمضان بعدی که متمکن از قضا بود قضا به جا نیاورد، باید کفاره تأخیر بپردازد. این هم محل بحث نیست. از جهت حکم تکلیفی راجع به وجوب مبادرت به فور، اون هم واجب نیست که فوراً مبادرت کند و قضا را به جا بیاورد، این هم واجب نیست. برای اینکه همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر در ماه رمضان در اثر عذر خاص موفق به گرفتن روزه نمی شدن، بعد از ماه رمضان تأخیر می انداختن تا ماه شعبان. ماه شعبان که خود پیامبر روزه می گرفت، اینا هم قضاش رو به جا می آوردن. خب اینا 11 ماه تأخیر می انداختن. پس بدار واجب نیست، فوریت واجب نیست، تأخیر جاهز است به مانند دار. پس از دو جهت حکم وضعی، یعنی وجوب قضا و وجوب کفاره، روشن است خارج از بحث است. این دو جهت. از جهت حکم تکلیفی که وجوب مبادرت و فوریت باشد، این هم لازم نیست، بلکه 11 ماه تأخیر جاهز است. پس از جهت حکم تکلیفی مبادرت واجب نیست، از جهت حکم وضعی قضا لازم است، کفاره لازم است. اینا. حالا که این دو جهت وضعی روشن شد، یعنی وجوب قضا و وجوب کفاره، و اون جهت تکلیفی هم مشخص شد که مبادرت واجب نیست، نوبت به جهت چهارم میرسد که آیا تأخیر از ماه مبارک رمضان بعدی هم جایز است؟ تأخیر تا ماه مبارک رمضان بعدی هم جایز است یا نه؟ یعنی 11 ماه تأخیر جایز است، آیا ماه 12 هم تأخیر جایز است یا نه؟ آیا تا ماه شعبان جایز است؟ از ماه شعبان هم جایز است تأخیر بیندازد؟ اگر کسی یک ماه روزه نگرفت، یک ماه ماه رمضان روزه نگرفت، حالا یا با عذر یا بی عذر، می تواند از ماه شوال تأخیر بیندازد تا ماه شعبان بعدی؟ آیا ماه شعبان بعدی هم می تواند تأخیر بیندازد یا نه؟ یا اگر 10 روز روزه نگرفت در ماه رمضان، حالا یا با عذر یا بی عذر، در ظرف قضا، یعنی ماه رمضان که منقضی شد، او متمکن از قضاست و از ماه شوال تا 20 شعبان آینده روز قضا رو به جا نیاورد، 10 روز مونده به ماه رمضان بعدی، آیا این 10 روز هم میتواند تأخیر بندازد یا نه؟ پس محل بحث در خصوص این جهت چهارم هست، این تحریر محل بحث، اونم موضوع بحث. مطلب سوم اقوال مسئله است. یک اجماع قطعی ادعا شده باشد نیست که همگان بر یک نظر فتوا داده باشند، چون که شهرت قدمایی هم احراز نشده است که به یک جهت فتوا داده باشند که مثلا تأخیر حرام است یا جایز. البته از مختلف مرحوم علامه و دروس مرحوم شهید نقل شده است که تأخیر جایز نیست. از مستند مرحوم نراقی میل به جواز تأخیر نقل شده است. پس از مختلف علامه و دروس مرحوم شهید رضوان الله علیه ما قول به من نقل شد، از مستند مرحوم نراقی میل به جواز نقل شد، ولی مرحوم محقق قومی رضوان الله علیه در غنایم صفحه 465 این چنین فرمود، فرمود و اما اذا برع بین الرمضانین فیجب علیه القضا ولا یجوز تأخیر عن الرمضان الآتی و ظاهر عدم الخلاف. این را مرحوم محقق قومی در کتاب غنایم صفحه 465 به عنوان عدم الخلاف نقل کرده است. در خیلی از موارد که اینها قول دعوی عدم الخلاف دارن، برای آن است که مطلب را طبق قاعده استنباط میکنن یا طبق روایت استنباط میکنن و مخالفتش را در بین در کتاب ها نمیبینن، ادعای عدم الخلاف میکنن. خب گاهی در اثر عدم تعرض مسئله است، چون تعرض نکردن قول مخالف دیده نمی شود، نه اینکه تعرض کردن فتوا با حرمت تأخیر دادن و مانند اون. خب این عدم الخلاف به منزله اجماع و مانند اون نیست، اون هم خلاف برای محقق قومی مشهود نشود، نه که واقعا خلافی در کار نیست. این هم مطلب سوم. پس موضوع بحث مشخص، جهت بحث و محل نزاع مشخص، اقوال مسئله تا حدود مشخص، اجماعی در کار باشد که انسان بگوید چون حالا مسئله اجماعی است مفروغ عن هست نیست. و اگر هم برخی ها فتوا به حرمت دادن، در کنار قول دلیلش هم ذکر کردن، اون همین روایاتی است که الان بررسی می شود. پس اگر هم اتفاقی باشد، اتفاق تعبدی نیست، نه تنها محتمل المدرکه است بلکه معلوم المدرکه است، مظنون المدرکه است، مدرکش هم همین ادله است. اگر ما به ادله قائلان به حرمت تأخیر توجه کردیم، دیدیم ادله تام نیست، لازم نیست دلیلی پیدا کنیم بر جواز تأخیر، همون عدم و دلیل بر حرمت تأخیر کافی است بر جواز تأخیر. اصل جواز است، براءتی از حرمت تأخیر است و مانند آن. پس عمد بررسی ادله مسئله است. اینی که صاحب عروه رضوان الله علیه فرمودند در ظاهرن دلیلی بر حرمت تأخیر نیست، شاید حق با ایشون باشد. گرچه سیدن استاد امام رضوان الله علیه فرمودند سخن صاحب عروه محل اشکال است. ادله همان است که در با مسئله چهارده مبسوطن بحث شد، یعنی روایات باب 25 از ابواب احکام شهر رمضان. خلاصه اون ادله که بهش استشهاد کردن این است که از روایات باب 25 برمی آید که اگر کسی متمکن از قضا بود و قضا به جا نیاورد تا ماه مبارک رمضان بعدی، کفاره واجب است و کفاره مشخص است که لا کفاره الا زن، معلوم میشود این گناه بود که کفاره دارد. این یک دلیل. دلیل دیگر آن است که در روایات تعبیر به توانی شده، تعبیر به تهاون شده، تعبیر به تضییع شده. این سه تعبیری که در نصوص باب 25 آمده، معلوم میشود تأخیر جایز نیست، چون اگر تأخیر جایز باشد کسی تأخیر بیاندازد که نمیگن در حکم خدا توانی کرد، نمیگن در حکم خدا تهاون کرد، نمیگن حکم خدا را تضییع کرد. اگر تأخیر جایز باشد، مبادرت واجب نباشد، تا ماه رمضان بعدی واجب نباشد بلفور کسی بیاورد، خب حالا تأخیر بندازد از ماه رمضان بعدی میگذرد، بعد از ماه رمضان دوم قضا به جا میآورد. چرا تعبیر توانی شده؟ چرا تعبیر تهاون شده؟ چرا تعبیر تضییع شده؟ چیزی رضایی نکرده. این تعبیرات نشون میدهد که تأخیر جایز نیست. این چهار جهت به عنوان چهار تعبیر یا چهار دلیل از طرف قائلان به حرمت تأخیر. نقدی که متوجه این وجوه و ادله شده است این است که اولا در این روایات تعبیر به کفاره نشده اصلا. تا شما بگوید لا کفارت الا انزن، تا شما بگوید کفاره را کفاره گفتم برای اینکه عامل پوشش به ستر گناه است، اصلا در این روایات تعبیر به کفاره نشده. تعبیر به فدا شده، قسمت مهم تعبیر به صدقه شده. در صدقه بدهد اگر کسی قضای ماه رمضان را تا ماه رمضان بعدی به جا نیاورد و از ماه رمضان دوم گذشت، هم باید قضا را به جا بیاورد، هم باید یک چاره صدقه بدهد. عنوان صدقه ظهوری در ذنب ندارد و گناه ندارد. گذشته از این که مشابه این تعبیر در جایی است که یقیناً گناهی نیست، اون جایی که شخص مریض بود و بیماریش مستمر شد تا ماه رمضان بعدی، در اثر عذر مرض موفق نشد به ادا یا قضا، اونجا دارد صدقه بدهد، فدا بدهد. خب اگر کسی مریض بود در اثر مرض به استمرار مرض، نه موفق شد به ادای صوم رمضان، نه موفق شد به قضای صوم رمضان، خب همین نصوص تعبیر کرده است به اینکه باید روزی یک چرا کفاره بدهد. کفاره که نیست، فدیه بدهد. پس اگر فدیه در جای حرمت است، پس چرا در صورت عذر مستمر تعبیر به فدیه شده؟ معلوم شود فدیه اهم از آن است که معصیتی شده باشد یا نشده باشد. پس به این دلیل اول دو تا پاسخ داده شد. یکی این که اولا تعبیر به کفاره نشده، تعبیر به صدقه است. ثانیاً اگر در بعضی از این موارد تعبیر به فدا شده است، این فدیه در جای تعبیر شده است که یقیناً معصیت نیست، مثل اون کسی که بیماریش مستمر باشد. و اما میموند عناوین سگانه دیگر، عنوان توانی، عنوان تهاون، عنوان تزجی. در بعضی از این روایات که معتبرم هست تعبیر توانی شده. این توانی ظهوری دارد در حرمت که شما مردم را به زحمت بیندازید. شما الان میخواد فتوا بدید که این کار حرام است. صرف توانی ظهور دارد در این که این کار حرام است. یا اگر کسی مثلا از افضل، از ارجح محروم شد، صرف نظر کرد، تأخیر انداخت، میگن توانی کرد. الان کسی اول وقت نمازش نمیخوند، میگن توانی کرده، یعنی افضل را از دست داده، از فضیلت اول وقت محروم شده. یا نماز جماعت منعقد است، او از فیض جماعت محروم شده، داره فرادا میخورد، میگن توانی کرده. یا فضائل فراوانی برای روزه بعضی از روزها شده، میگن این شخص توانی کرده، این روزها را نگرفته. خب تعبیر توانی اهم از آن است که انسان از یک واجبی صرف نظر کند یا از یک راجعی صرف نظر کند، به دلیل اینکه این تعبیرات در ترک جماعت به فرادا، در ترک اول وقت به آخر وقت، در ترک روزهای استحبابی بمانند، اون هم امر عرفی است. پس صرف تعبیر به توانی دلیل بر حرمت تأخیر نیست. مشابهش همون جریان تهاون هست. خب اگر کسی نماز جماعت با فضیلتی منعقد شده است، او متاسفانه از این فیض محروم است، دارد فرادا میخواند، میگن تهاون کرده. عنوان سوم هم عنوان تزجیع است. البته تزجیع ظهورش بیش از ظهور توانی و تهاون هست، لکن سند روایت مفضل مقبول همه فقها نیست. مثلا مرحوم خوی رضوان داره نقدی در صحت سند این فضل دارد و نمی شود با این روایتی که تعبیر سندش تام نیست اصلا حرمت بفهمد، برای اینکه مشابه این یه روایت مرسله هم هست که تأخیر را اصولا تجویز کرده است. همونطوری که در اثر ضعف سند اون مرسله نمی شود دلیلی بر جواز تأخیر اقامه کرد، در اثر عدم تمامیت سند این روایت فضل هم نمی شود برهانی بر حرمت تأخیر اقامه کرد. پس نه عنوان کفارت هم است، نه عنوان توانی، نه عنوان تهاون، نه عنوان تزجیع. حالا یه سیر اجمالی در این نصوصی که قبلا بحث شده است داشته باشیم. روایت اول باب 25 از ابواب احکام شهر رمضان که سندن تام است، تعبیر به توانی شده. فرمود امکان برع ثم توانا قبل ان یدرکه رمضان الاخر، اگر بیماری او درمان پیدا کرد و برع حاصل شد ولی توانی کرد و سستی اعمال کرد و قضا را تا ماه مبارک رمضان بعدی انجام نداد، چنین شخصی صام الذی ادرکه و تصدق عن کل یوم بمد من طعام علی مسکین و علیه غذا. این شخص باید غذای ماه مبارک رمضان قبلی را به جا بیاورد، یک، و برای هر روز یک چارک صدقه بدهد. خب تعبیر به صدقه شده است، نه تعبیر به کفاره. و عنوان توانی هم ظهوری در حرمت ندارد که حالا مثلا این کار حرامی کرده، به دلیل اینکه ما توانی رو در خیلی از موارد ترک مستحب و راجم به کار میبریم. نه ماده نهی است، نه هیئت نهی است، نه ظهور ویژه‌ای در حرمت دارد. روایت دوم این باب که صحیح زرار است، اون که تعبیر به توانی و تهاون و تزجیع و امثال زارک درش نیست و فقط تعبیر به صدقه دارد، صدقه هم که ظهوری در حرمت ندارد. الان فرض در آن است که در ظرف قضا متمکن است، هیچ عذری ندارد. در ظرف قضا مریض نیست، معذور نیست، متمکن است و انجام نداده. این آیا تأخیر حرام است تا اون وقت؟ تأخیر از ما رسیدن به اون بخش پایانی حرام است یا نه جایز است؟ این افضل است، این افضل اوقات قضا است. خب اگر هم زن به معنای عامه از ترک راجح باشد، اثر فقهی برای ما ندارد. خب زن به اون معنا را انسان ملتزم می شود، یعنی ترک راجح کرده، یعنی امر مستحبی رو ترک کرده. ولی الان بخوان اثر فقهی بار کنن، بگن به اینکه تأخیر حرام است. روایت سوم این باب عنوان توانی تهاون و مانند اون ندارد. روایت چهارم این باب هم مربوط به بحث ما نیست. روایت پنجم که بیماری مستمر است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق نقل فرمود من چند سال مریض بودم و صدقه دادم و بعد هم قضا به جای آوردم، که این البته حمل بر استحباب شد و اون قضا، ولی به هر تقدیر روایت پنجم خارج از محل بحث است. روایت ششم که عنوان تهاون دارد، مشکل سندی دارد و این است که علی ابن ابی حمزه بطائنی واقفی در اینجا هست. همین علی ابن ابی حمزه که شیخ او را تضعیف کرده، همین علی ابن ابی حمزه که مدتها وکیل وجود مبارک امام کاظم بود، بعد از اینکه وجوهاتی پیش او جمع شد و وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه رحلت کرده است، او امامت امام رضا سلام الله علیه انکار کرده، گفت ما که بیش از 7 امام نداریم، برای اینکه وجوهات به اون نپرداد، به اون حضرت نپردازد. خب با بودن علی ابن ابی حمزه بطائنی قائد ابی بصیر در این روایت، به این روایت نمیشه به خصوصیتی که این دارد عمل کرد. تعبیر تهاون در این روایت هست. نه صدقش واجب است، قضا مستحب است. چون اگر کسی بیماریش مستمر بود تا ماه رمضان بعدی، قضا ندارد، فقط کفاره واجب است. اونجا وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود فإنی کنت مریضا فمر علی ثلاث رمضانات لم اصح فیهن، سه تا ماه رمضان پشت سر هم من بیمار بودم. ثم ادرکت رمضان آخر فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام ثم عافاني الله تعالى وصمتهن، که اینجا روزه گرفتن یعنی قضا به جا آوردن مستحب است. بله نه، چون دارد که تصدقت بدل كل يوم مما مضى، نه چون روایات دیگر صرف این فعل اگر بود دلیل بر وجوب نبود، اما اون صحیح زراره، صحیح محمد مسلم، صحیح همه اونها که صحیح بود داره که تصدق ان کل یومن و مد. بله بله، البته اما اثبات این که این روایت قبل از وقف است یا بعد از وقف آسون نیست. اگر برای ما احراز شده است که این علی ابن همه حمزه این روایتی را که از اون نقل کردن، این مال قبل از رحلت امام کاظم سلام الله علیه است، در زمان حیات اون حضرت بود که این مبتلا به کذب و وقف نشد، اومد مشکلی نداره. البته احراز این آسون نیست. اون که قبلا دفاع شد این بود که اگر کسی حرف علی ابن ابی حمزه را بالقول المطلق نفی کند، این برهان ندارد، او باید برهان اقامه کند. اگر کسی بگوید علی ابن ابی حمزه مطلقا ضعیف است، این باید برهان اقامه کند. ولی اگر کسی بگوید به این که من نمیتوانم به این روایتی که علی ابن ابی حمزه نقل کرده است عمل بکنم، برای اینکه برای من ثابت نشده است این مال قبل از وقف اوست، شاید بعد از واقف شدن و کاذب بودن اوست، این علا برهانه نست. ما الان میخوایم به این روایت عمل بکنیم، ما باید احراز بکنیم که این روایت قبل از وقف و قبل از کذب و قبل از انحراف نقل شده است. ما همچه احرازی نکردیم، چون خصوصیتی که در این روایت هست کلمه تهاون هست، دارد که و این صح فی ما بین رمضانین، اگر کسی در ظرف قضا معذور نبود بین دو تا ماه رمضان صحیح بود، یعنی عذری نداشت، صحیح بود، کنایه از آن است که عذری نداشت، نه سفر نه مرض. فانما علیه ان یقضی الصیام، باید قضا به جا بیاورد. فان تهاون بهی و قد صحه فعلیه صدقت و صیام جمیعا، اگر تا ماه رمضان بعدی تهاون کرده هم باید قضا به جا بیاورد هم باید صدقه بدهد. تعبیر به کفاره نشده تا ما بگم لا کفاره تلنزن، تعبیر به تهاون شده. این تهاون میگن به این که معلوم بشود که این واجب بود که اگر چون انجام نداد میگن تهاون کرده. دو تا اشکال درش هست، یکی این که ما در خیلی از موارد برای ترک راجح و ترک مستحب عنوان تهاون بکار میبریم، یکی همی که این مشکل سندی دارد و نمیشود خصوصیتی را با روایتی که علی ابن عمی حمزه بطائنی در او هست اثبات کرد. اون دیگه از بحث خارج است. اگر تا ماه رمضان بعدی بیمار بود، چون دارد به این که و این صح فی ما بین رمضانین، اگر عذرش برطرف شد، یعنی اگر مریض بود درمان شد و اگر مسافر بود حاضر شد و متمکن از قضا بود و تهاون کرده است، هم باید قضا را به جا بیاورد هم باید برای هر روز یک صدقه بده. روایت هفتم این باب در جهتی است که از مرحوم نراقی میل به اون جهت نقل شده است، به اون جواز تأخیر است، به اون روایتی است که مرحوم کلینی عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن عباد بن سلیمان عن سعد بن سعد عن رجل که مرسل است، اشکال سندی دارد. ان ابی عبدالحسن علیه السلام قال سألت عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يسه بعد ذلك فيؤخر القضاء سنه او اقل او اكثر ما عليه في ذلك، قال احب له تعجيل الصيام. حضرت طبق این نقل فهو من دوست دارم که او زودتر قضا به جا بیاورد. فان كان اخره فليس عليه شيء، اگر تأخیر انداد از ماه رمضان بعدی هم تأخیر انداد چیزی بر اون نیست. خب این به خوبی دلالت دارد بر عدم حرمت تأخیر، لکن مشکل سندی دارد چون مرسل است. البته اگر چنون چه اونها بخواهند به روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی برای اینکه تهاون تعبیر کرده استشهاد کنند، خب مرحوم نراقی در مستند هم میتواند به روایت مرسله سعد تمسک بکند، اونم ضعیفن اینم ضعیف است. ما از حجر فقها که خبر نداریم، تنها عبارتی که بود از قناعه مرحوم نراقی همون صفحه 465 خوندیم. مرحوم نراقی مرحوم محققومی در قناعه بعض این که مسئله بدار را معنی کرده که فور واجب نیست به مانند آن، ایشون فهمود به آنگه تأخیر تا ماه رمضان جایز است یا نه، دارد که لایجوز و ظاهرا نه لا خلاف. خب اگرچه اون چه اون بزرگان بر فرضم گفته باشن و سند اونها عنوان تهاون و توانی و عنوان کفاره و عنوان تضییع همین چهار دلیل باشد، خب ادله مخدوش دیگه. خب خیلی از این آیون که بهش فتوا به حرمت دادن گفتن چون باید کفاره پرداده لا کفاره تلنزن، در حالی که اینجا کفاره نیست، عنوان صدقه است. و همین عنوان فدیه یا عنوان صدقه در جایی که مرض مستمر باشد هم به کار برده شد، در حالی که یقینا اونجا معصیت نیست. روایت 8 که روایت مرحوم صدوق است رضوان الله در علل العیون، به اسنادش عن فضل ابن شازان که اون مشکل سندی دارد که مرحوم خوید رضوان الله تعرض کردن که لابد ملاحظه فرمودید، در اونجا عنوان تضییع به کار رفته، دارد به این که در ذیل این روایت 8 آمده است که اگر کسی فین افاق بی فیما بینهما، اگر کسی ماه مبارک رمضان مریض بود ولی بین رمضانین افاق حاصل کرد، از بیماری بر پیدا کرد. آخرین سطر این روایت باب روایت 8 این است: فین افاق فیما بینهما ولم یصمه وجب علیه الفدا لتزییعه و صوم لاستطاعته، باید روزه، باید غذا به جا بیاورد برای که مستطیع شد. این بیماریش مستمر نبود تا ماه رمضان بعدی که دیگه غذا نخواد، باید یک چارک صدقه بدهد برای که تزییع کرده. خب عنوان کفاره ندارد، عنوان تزییع دارد، و این تزییع هم در صورت مرض مستمر هم هست. یک صدقه‌ای که برای معذور و غیر معذور هست این نشانه حرمت نیست. حالا بر فرض اگر این شخص معذور نبود، بازم که باید کفاره یک چارک ببردازد که معلوم میشود این برای معصیت نیست، این برای فوت یک فضیلتی است. خب الان اگر برفرض افاقه حاصل نمی کرد، این بیماریش تا ماه رمضان بعدی مستمر بود، خب بازم این صدقه رو که می پرداخت که. پس او از این جهت قضا باید به جا بیاورد، درباره قضا که تعبیر به تزیین نکرده، درباره فدا تعبیر صدقه تعبیر به قد تزیین کرده که این صدقه درباره مرض مستمر هم هست. پس معلوم می شود این برای ترمیم ذنب نیست، گذشته از این که اشکال سندی هم دارد. اون مصحح گفتن، بر فرضم مصححه که به دنبال او مرحوم آقای حکیم رضوان الله داره مصحح فضل ابن شازان. ما الان روی مشکل سندی او خیلی تکیه نداریم، عمده دلالت اوست. خب اگر چیزی شخص معذور باشه باید همین چرک بده، مرضش مستمر باشه باید یه چرک بده، نباشه باید این یه چرک بده. پس میشه زنی در کار نیست، برای ترمیم فضیلت از دست رفته است. چون در اینجا دارد که و اذا وجب علیه الفدا سقط الصوم. خب اما بعد همون فین افاق فیما بینهما، اگر بیماری برطرف شد بین دو تا ماه رمضان افاقه حاصل شد و این شخص قضا به جا نیاورد، وجب علیه الفدا لتزییعه. خب اون کسی که مرضش هم مستمر بود تا ماه رمضان بعدی، او هم که باید فدا میداد، او که تزییع نکرد. اگر درباره صوم و قضا این تعبیر میشد خیلی خوب که این شخص بر او قضا واجب است برای اینکه در ظرف تمکن نگرفت، اما این که درباره قضای صوم نیامده، درباره فدا آمده، درباره فدا اون کسی که مرض مستمر دارد افاقه حاصل نشده معذور بود، او هم که باید فدا بپردازد. پس من میشود این برای حرمت نیست. اون برای عذاب آخرت است. بعضی از موارد است که ذات اقدس اله میگد به این که شما در دنیا چیکار میخواد بکنید، این من میخوام این رو به جای برم که سم الله یعذب و عذابه احد، شما از شما چی برمیاد؟ حالا برفرض یک کسی خلاف کرده، بعد اقرار کرده، بعض اقرار آمده انکار کرده، بگه شما دست نگه دارید. خب انکار بعد از اقرار مسقط حقه، میگه شما دست نگه دارید، من این رو برم به جایی که لا یعذب و عذابه احد. میگه تمام نمیشه که. گاهی ذات اقدس اله میگه حیف این وضع است که به دست شما من بسپارم، شما حد اکثر اعدامش میکنید. خب اعدام کردید مگه او چقدر رنج میبرد؟ او دو سه دقیقه دست و پا میزند بعد عذابی ندارد که. نه خب نه، اون برای این که معاوده تکرار در بعضی از موارد اصلا تکرار اون جرم کفاره ندارد، مثل ماهشم از آن تکرار افطار اصلا کفاره ندارد. در مسئله سید کفاره در سید در حال احرام حرام، بار اولش شدیده، اما بار دوم قاعدش که اصلا نداشته باشد، حالا آمده اگه دارد کفاره کمتری دارد. خب مغرض آن است که بله، ولی منظور آن است که گناه بودنش اول کلام است. ما میخوام گناه بودن رو از این فدا به دست بیاریم، از تذیه به دست بیاریم، برای اینکه برهانی که شما اقامه کرده فهمود به اینکه باید کفاره پردازه چون تذیه کرده. میگم اونجا هم که تذیه نکرده یک کفاره است، اونجایی هم که تذیه نکرده یعنی بیماریش مستمر بود تا ماه رمضان بعدی، اونجا هم که فدا است. پس هم میشه که معصی با این فدا برای اون نیست. تذیهش نشانه آن است که یه فیضی از او فوت شده. همین روایت نهم این باب که عنوان صدقه دارد، چون که روایت دهم هم عنوان تعبیر به صدقه است، و روایت باب روایت یازدهم این باب که اونم البته سندن چون از تفسیر عیاشی است مشکلی دارد، حد اکثر تعبیر به صدقه شده است. و یغز صوم و یتصدق من اجل انه زی ذلک الصیام، تعبیر به تزیه شده که این سندن هم تام نیست، حد اکثر تزیهش مثل تزیه روایت هشت است که این تزیه دلالت بر حرمت ندارد، به دلیل که اون شخصی که معذور بود، مریض بود، مرضش هم مستمر بود، او هم باید صدقه می پرداخت. خب قرض آن است که اگر می فرمود به این که این قضا را باید بکند بگه تزیه کرده، میگیم اینجا فرق بین معذور و غیر معذور است، اما قضا که واجب هست. در باره فدا تعبیر کرده به اینکه چون تزیه کرده، میگیم این دلیل بر حرمت نیست، به دلیل اینکه اونجایی که تزیه نکرده هم باز فدا هست. اگر فدا برای تزیه است معلوم میشود تزیه اون حکم راجع است نه حکم واجب، به دلیل اینکه اون شخصی که معذور بود، مریض بود، مرضش هم مستمر بود، او هم باید فدا میپرداخت. قضا که قضاست، چون دعایه دارد من کار مریض اول استفره فدت من ایام اخر. فدا دلیل بر حرمت تأخیر نیست، به دلیل اینکه اگر معذورم باشه فداست. پس از تعبیر از عنوان فدا نمیشه حرمت فهمید. والحمدلله.